أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم به خدمت شما، بله، کلامنا فی علم الاصول، بحث ما رسید به اجماع عند اهل السنه که شرح دادیم، توضیح دادیم که اونا به چه معنا میگن و چه عقیده‌ای در این رابطه دارن و اینکه امت را به مالی مجموعه من حیث مجموعش معصوم میدانند عند فقد النبی صلی الله علیه و آله. طالب نمیخواد زیاد تر اینجا مجلس روزه خون نیست، بذارید درسمون رو بکنیم. عرض میشود به خدمت کم بوده صلوات در مجالس روزه است. عرض شود قرآن و عردم بخواهیم خواهی عردم به اسم حضرت پیغمبر رسول بخواهیم بیاریم. بله، عرض شود به خدمت شما، فعند فقد النبی گفتن که امت جانشین اما مجموعه من حیث المجموع. خب حالا این مدعا، این مدعا و تا ببینیم دلیلش چیه، نحن ابناء الدلیل. عرض شود استدلال کردن به چند تا آیه و اینا که هیچ دلالتی ندارن و غزالی و بقیه هم دلالتشون رد کردن، خودشون رد کردن، دیروز هم اشاره کردن. تا نوبت رسید به اون آیه‌ای که عرض شود خدمت شما یک مقدار اقرب بود دلالتش که شافعی بهش استدلال کرده بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یشاقق الله و رسوله. بله ندارن زایدن دارن ورسول یا ورسوله و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا و نسلی جهنم و ساعت مسیرا. هر شود خدمت شما که اومده سلال کرده به این و یتبع غیر سبیل المؤمنین و بعدم بعدی به جهنم داده شده، پس معلوم می شود که غیر سبیل المؤمنین در انسان نماید. تو گفتیم خب با این صدر زیل آیره که به هم رو هم می داریم ربطی به این بحث نداره، بلکه مقصود مشاقه با خدا و رسوله و اتباع غیر سبیل مؤمنین در همین مشاقه، یعنی سبیل مؤمنین عبارت است از حب النبی و نصرت النبی، به حال آن که این از این راه به این راه پشت کرده و چرا این انتخاب کرده راه مشاقه را، مشاقق الله و رسوله، مشاقه با خدا و رسول. و معلومه که پس سبیل المؤمنین مقصود چه سبیل المؤمنینیه؟ و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، عبارت اینه، و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا و نصری جهنم و ساعت مسیرا. به این کیفیت تصحیح میکنیم. عرض شود خدمت شما غرض، پس با توجه به صدر آیه مشخصه که و یتبع غیر سبیل المؤمنین یعنی عرض میشود یسلک سبیل المشاقه و ازا غیر سبیل المؤمنین، لان سبیل المؤمنین هو نصرة النبي وحب النبي، لا مش نه مشاقة، چون مشاقة يعني عداوات، يعني جنگیدن، يعني بغض و کینه پیغمبر. بله، کسی که بغض و کینه و عداوت پیدا کنه با پیغمبر و راهی را برود که مؤمنین نرفتن، يعني راهی را برود که مؤمنین نرفتن، چون مؤمنین راه محبت پیغمبر را رفتن و نصرة النبي را. پس معنای های معنی عرفیش واضحه، صدر و ذیلش هم قرینه هم دیگر دیگه، بخواییم اونطور معناش بکنیم اصلا معنی مشاقق رو کنار بزنیم و نادیده بگیریم، بعدم معنا کنیم میت به غیر سبیل المؤمنین دنی در هر موضوعی، مثلا فرض کنیم در احکام شرعیه آیا عول و تعصیب هست یا نیست، آیا تعصیب هست یا نیست، آیا عول هست در تقسیم میراث یا نیست، مثلا فرض کنید آیا تکتف در صلات هست یا نیست، آیا در مسح سر چطور مسح بکنیم، آیا پا را بشوریم یا مسح کنیم و همسازه که چه ربطی داره به اینها. هیچ کس از آیه این مطالب را نمیفهمه که در احکام شرع باید ببینی مؤمنین همه، البته اگر یک نفر هم مخالف بود فایده نداره. حالا باز اون بحث سهرمیش هم بمانه، چون مؤمنین جمع محلا به لام فاده عموم بکن، در صورت که همه مؤمنین قاطبتن اون کار رو انجام میده، بگیم این حجت. آیا آیه دلالتی بر این مطلب داره؟ کلا. پس این راجبه این آیه ای که شافعی بهش استناد کرده. غزالی هم البته جواب داده، خود خود غزالی هم اون بحث بعدی، غزالی هم خودش همین نکات را گفته و رد کرده بر شافعی و همچنین بعضی از فضلای دیگر اهل سنت. عرض کنم به خدمت شما، فبقی فی المقام روایت معروفه که اومدن یه روایتی را مطرح کردن علل السنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تجتمع امتی علی الخطا، امت من بر خطا اجتماع نمی کنن و اینم که وقتی تفحص می کنیم و ما تفحص هم کردیم در کتب حدیث، مطلقا لا تجتمع امتی علی الخطا وجود نداره. یه جایی دیدیم که گفتن که برویه، اما هیچ اینکه سندی داشته باشه یا کی راوی بوده یا چه وجود نداره و در خود کتب حدیث هم صحاح ست و غیرشون مثل کنز العمال، که مثل کنز العمال مثل بحار ماست که خیلی جمع کرده از جاهای مختلف، نه اصلا که چیزی نیست. آنچه که هست لا تجتمع امتی علی الظلال یا علی ظلاله یا علی الظلاله، علی الخطا در کار نیست. خب این هست. خب عرض شود به خدمت شما که به اسنادی نقل کرده که بعد هم محققین رجالیشون مثل نووی در شرح مسلم و بسیار دیگه از محققین رجالیشون که نقاد الحدیث هستند گفتن که این حدیث ضعیفه و تمام رواتش محل اشکاله و ضعیفه و بعضی از مثلا طرق نقلش هم مرسله، فلهذا هم خودشون رد کردن. پس بنابراین این روایت که منحصر بر لا تجتمع امتی علی الضلال عرض شود به خدمت شما ضعیف السنده. ها از اینم که بگذاریم، کاری هم به ضعف سندش نداشته باشیم، این فرض بکنیم که صحیحه لا تجتمع امتی علی الضلال، بر ضلالت یعنی بر گمراهی، فرق داره با خطا. حالا خطا و ضلال، ضلال یه بوی تعمدی ازش میاد که انسان گمراه حساب بشه، ضال باشه، به هر مخطئی خدا هم نمیگه. فلذا این لا تجتمع امتی علی الضلال دلالت ندارد بر این که عیناً مطابق با واقع چه میگه. اگر مجرد مطابق واقعی دمه خو مجور المقتدی اجرن واحدا و حتی خودشون هم قائل به تسلیمه، به خلاف این که اگر بود لا تجتمع امتی علی الخطا، علی الخطا اگر بود یعنی خطا نمی کنن، یعنی عین حکم الله. اما اگر گفت علی الضلال خودش دیگه دلالتی بر مطلب نداره. چرا؟ چون خیلی اشتباهات که انسان قصورا انجام میده، اشتباه هم کرده اما قصورا، ضلال بر اشتباه نمی کن. یا مثلا فرض بفرمایید که و حتی خودشون گفتن ثواب هم داره، مجتهد مخطئ ثواب هم گیرش میاد، پس این چه ضلالتیه؟ میخوام بگم اگر در روایت لا تجتمع امتی علی الضلال باشه، به معنای این است که ضلالتی که اجتماع نمی کنن بر ضلالتی که از من، نه اینکه مطابق واقع، مطابق واقع نمیخواد باشه، بر ضلالت اجتماع نمی کنن بر گمراهی، یعنی بر اینکه مقصر باشن و جهنمی باشن. اما اگر مخطئ بودن، مخطئ بودن قصوره، وال برشون صدق میکنه، آدم گمراه، آدم وال، ضالین که در نماز میخونیم صدق میکنه. خب خیلی از مجتهدین الان فتاوا که میدن بعضی هاشون مطابق واقعی نیست، اما معذورن، معذورن. آیا اینا رو میتونیم بگیم آدم گمراهیه، والده؟ اما میتونیم بگیم خطا کرده؟ بله خطا کرده، چون مطابق واقعی نیست، خطا کرده. اما والده ضلالت رو میکنه؟ نه. پس بنابراین باید کلمه برای ما مهمه، چون دلالت دیگه نداره برای که مطابق واقعا، این چی که پیمراه اینا که امت میرون مطابق واقعا. ضال معنی لغوی داره، معنی اصطلاحی داره. معنی اصطلاحیش نه معنی اصطلاحیش این اون بله خب معنی لغویشه این ظلاله بعد که در روایت آمده و ظله یا ظل و فلان که میم این به معنای اینی که اشتباه بکنه راه غلطی رو بره و مقصر باشه مقصر باشه تقصیری در کار بشه اون وقت بهش عرفا ضلالت میگن ولی زن به مجتهدین ضلالت میگن یه آدم گمراهیه نمیگن ظال نمیگن ده خیلی خب خواهد یه خواهد تجمد میکنید بر معنی لغوی ما هم میفهمیم اگه تجمد بکنیم بر این که ظله به معنی اخته قبول اما خب ما میگیم عرفا اینطور نیست آره دیگه خواهد دعایی دیگه شما هم برید یا قبول بکنید یا رد بکنید پس ظله عرفیش و آدم ظال عرض کنم به خدمت باسات شما مثلا میم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یه ظالین به مجتهدین صرف میکنه نعوذ بالله اون مجتهدینی که فتواشون مطابق واقع نیست و یا هر کسی که مثلا قاصره جاهل جاهل قاصره معذوره مبس مطابق واقع نیست رفتاش منظور این است که لا تجتمع امتی علی الضلاله ضمانتی نداده که این امت مطابق واقع کارشون که حجت باشه بلکه علی الضلال اجتماع نمی کنن علی الضلال یعنی گمراهی و مخالفت خدا عن عمده پس رفتی به محل بحث ما نداره چون ما می خواهیم که پیغمبر تضمین کرده باشه که حجیت پیدا کنه برای کشف از واقع کار این امت همچه چیزی نیست چون که علی الضلال و ضلال نه عرفن سخن نمی کنه برای این ولی این که معنای لغویش درسته ضلاله به معنای اخته است اما اون لغویست نه عرفی خب کما اینکه وقتی میگیم غیر مغضوب علیهم ولا الضالین به هیچ وجه اشخاصی که عن قصورن اشتباهی کردن یا اینکه معذورن جهنمی نیستن تقصیر نکردن گناهکار نیستن عرفا اطلاق الضالین بر اینها نمیشود و حتی مجتهدی در اجتهادش درست نیست مطابق واقعی نیست اما خب معجوره اینو بگیم واجد و غانلین نه استغفر الله پس بنابراین انصراف دارد به این که لا تجتمع امتی علی الضلاله یعنی بر چی؟ یعنی بر مخالفت واقع عن عمده یا عن جهل تقصیری اما جهل قصوری و خصوصا هر میشد اگر مستمسکاتی هم داشته باشه نصف نمی کنه و بنابراین هیچ قابل استدلال نیست از این هم که بگذاریم همه یدلهی که دارن لا تجتمع امتیه امتی هم یعنی تمام الامه ظاهرش و حال اون که چون که در مباحث فقهیه خویی غیر ممکنه مباحث فقهیه چرا که در عموم امه سخت تا سر مردم مسلمان دنیا نظرشون این باشه خویی معنا نداره و لحاظا فخر رازی معنا کرده به اهل الحل و العقد من الامه و حاجبی هم معنا کرده المجتهدین من الامه فقه های امه و وقتی که این تو حالا ببین این معنا که دیگه اصلا خلاف ظاهر ادله تو ظاهر ادله پیغمبر نفرمونه کجا کلمه حل و عقد در این آیه روایات آمده لا تجتمع امتی علی الخط نه علی الحل و عقد علی الحل و عقد یه گروهی هستن اونم یه گروه خیلی کوچکی و انگشت شماری از امت شما باید یه روایتی بیارید برای اثبات مطالبتون که مشتمل باشد بر این که فقهای امت من اشتباه نمی کنن یا اهل حل عقد امت من اشتباه نمی کنن هیچ وجه همچه روایتی ما نداریم همچه دلیلی نیست پس بنابراین از راه از بابت این آیات و روایات که گفتن استدلال بر مدعاشون امکان پذیر نیست و اگر بخواهم بگوین حجیت اجماع اجماعیه یعنی تمسج بکنن برای حجیت اجماع به چی؟ به این که اجمع المسلمون علی ذلک فهذا من المضحکات برای چون که بوی این استدلال هم میاد برای این مصادره است یعنی مصادره است دلیل عین مدعاست و این مستعجله خب فتحصل ما ذکرنا انه لا دلیل علی مطلب و مدعاه بحثیه تمام شد مضافن به این که مرحوم شرف الدین رضوان الله علیه در کتاب شریف المراجعات هرچند در یکی از نامه ها متعرض مطلب شده، متعرض این لازم، یعنی اون متعرض شده، اون شیخ سلیم بشری نامه نوشته و متعرض اجماع امت شده، اجماع امت به صلاح قائل شدن به خلافت ابوبکر، شما با این چه میکنید؟ و استناد به لا تجتمع امتی علی الخطا. اصلا مرحوم شرف الدین رضوان الله علیه هیچ متعرض کبرا نشده، وارد چه بحث صغروی کرده، 4-5 نامه که رد و بدل شده بین این دوتا عالم بزرگ در ارتباط با این بحثه که مرحوم سید بحث را صغروی کرده به فرض اینکه کبرا درست باشه که اجماع امتی حجت. اما ببینیم آیا اینجا اجماعی بود یا نبود، وقت شرح دادن، بحث کردن مفصل و خیلی با اوفا بیان و به احسن وجه بنبش زده و حل می شود خدمت بطلان مدعای اونا را صغرویت که اجماعی نبوده. حال ما به کبرا کار نداریم، این مراجعه بفرمایید بسیار بحث جالب و شیرینی است. عرض کنم به خدمت باسات شما در رابطه با اصل قضیه خلافت ابوبکر رو عرض شود مسائل دیگری که داره. پس این بحثی که تمام شد راجع به اجماع اهل سنت، و اما بحث بعدیمون شروعی بکنیم که تتمش هم بذاریم برای جلسات بعد، عبارت از مما قیل به حجیته بالخصوص الشهره، از جمله چیزهایی که مثل اجماع منقول، مثل قول لغوی که خوندیم، یکی از چیزهایی که گفته شده است که حجت است بالخصوص و از ظنون معتبر است برای اثبات حکم الله، عبارت است از شهرت، شهرت محققه، یعنی کسی دیگه نقل نکرده، خودمون شهرت را احراز کرده باشیم که بله مشهور از فقها، قدمای فقها فتوا دادن به این کیفیت. حالا اینجا عرض کنم به خدمت شما یه بحث مقدماتی بد نیست داشته باشیم و اون این است که این شهرت به حسب اصطلاح 3 نوعه: شهرت فتوایی، شهرت عملی و شهرت روایی. هم ببینیم معناشون چیه و هم کاربردشون و اون چه که محل بحث الان ماست کدوم یکی ستاست. باید بحث اما اونی که محل بحث ماست الان همون قسم ثالثه که شهرت فتوایی باشه. شهرت فتوایی یعنی چه؟ یعنی این که اصحاب اومدن یه فتوایی دادن، مشهورشون یه فتوایی دادن، یه حکمی از احکام را بیان کردن و همه به اون فتوا دادن و هیچ مستندی هم در دست نیست، روایتی آیهی به چه استناد کردن نه، وجود نداره. این میگن شهرت فتوایی که الان محل بحثمونه که اگر اصحاب به این کیفیت فتوا دادن و هیچ مستندی هم در دست نیست، آیا خود این شهرت حجت برای اثبات حکم شرعی؟ این الان محل بحثه. پس بنابراین محل بحث شهرت فتوایی میشن، شهرت فتوایی. شهرت عملی چیه؟ شهرت عملی اینه که نه، به عکسه، یه روایتی وجود داره و میدانیم هم که اصحاب استناد کردن به این روایت و به استناد اون روایت فتوا دادن، اینه بهش میگن شهرت عملی. خب در این صورت این کاربردش کجاست؟ هیچ ربطی به محل بحث ما نداره. این کاربردش در بحث خبر واحده که اونجایی که روایت ضعیف باشد از لحاظ سند و موثوق و منصر روایت ثقه نباشه، راوی ثقه نباشه، بعضی گفتن که این شهرت جابر ضعف روایته. پس شهرت جابر ضعف روایت شهرت عملیه که الان این محل بحث ما هم نیست، ما الان کاری بهش نداریم، در بحث خبر واحد باید متعرضش بشیم. خب این دومی نه نه دیگه این معلوم شد که حجتش دونستن دیگه خوب کافیه حجت دانستن و بهش عمل کردن بهش عمل خیلی خوب چیزای مختلفی ازش فهمیدن اشکال ندار ضعف سندیش جبران میشه نه خود یه مقصود ضعف سندی همه کاربردش بحث ضعف جبران ضعف سندیه کاربرد دیگه نداره و اما قسم سوم که بود شهرت روایی شهرت روایی یعنی چه؟ یعنی این که اصحاب یه روایتیه روایت کردن نقلش کردن تو کتاباشون سر منابر ایور اوور اما فتوا نه فتوایی در کار نبوده فقط روایت نقل کردن پس دیگه در شهرت روایی فتوایی در کار نیست و صرف نقل الحدیث مشهور این حدیث رو نقل کرد این کار بردش کجاست؟ حسب اون چیزیه که فرمودن بعضی از علما مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی کاربردش را می فرمایند در بحث تعارض بین دو روایت که هر دو حجت هست و واجد شرایط حجیت هستن با هم معارض شده اون وقت عرض شد خدمت شما وقتی که تعارض کردن مرجحات اخبار علاجیه که یکی با ترجیح بدیم بر دیگری یکی از مرجحات شهرته اون روایت مشهور مقدم می شود بر روایت شاذ و نادر حالا مراد از این روایت مشهور چه شهرتی است؟ گفتن شهرت روایی شهرت روایی یعنی صرف روایت حدیث حدیث نقل کردن هر کدوم زیاد روایت شده مقدم میشه بر اون که کمتر نقل شده پس میبینید اینا سه تا معنا دارن و سه تا کاربرد هم دارن هر کدام در یه حوزه به کار میرن خب پس اینی که امروز ما میخواییم حالا بحثش شروع بکنیم کدوم بود شهرت فتوایی بود شهرت فتوایی یعنی که اصلا روایتی وجود نداره چیزی نیست اصحاب فقط فتوا دادن هیچ مستندی هم در کار نیست میخواییم بگوییم که این فتواهایی که دادن آیا حجت برای اثبات حکم شرعی یا حجیت نداره این محل بحثمونه و صلی الله علی محمد و آل محمد